أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والستون، جلسه 62 از مباحثه فقه المسجد. در کلیاتی بودیم که قرار شد در باب اول از فقه المسجد بیان کنیم. چند امر رو در این باب اول بیان کردیم، پنجمیش رو پایان دادیم دیروز در جلسه قبل که فضیلت نماز در مطلق المساجد بود، مطلق الصلاة فی مطلق المساجد. امروز یک عنوان دیگری رو در این جلسه مورد گفتگو قرار میدیم تحت عنوان الامر السادس، امر ششم، که اون هم عبارت باشد از اختلاف و مراتب المساجد فی مقدار فضل الصلات. این که نماز در مسجد فضیلت داره و اشتراک میان نافله و فریضه هم است، هر دو به این نتیجه رسیدیم در مسجد افضل است، در امر پنجم بیان کردیم. اما بعد از این که تعرض داشتیم به اون مسائل و صحبت کردیم، بحث کردیم پیرامون آن، ینبغی که یه مقداری درباره اختلاف مراتب مساجد بحث کنیم. اینم جزء کلیاتی است که در این باب اول قابل طرح است. این مرتبط به همون فضل الصلاة فی المساجد می شود، اما می تواند عنوان جداگانه ای داشته باشه که این عنوان مرتبط باشه با همون عنوان فضل مسجد در اقسام مسجد. چون اول مساجد رو تقسیم کردیم، بعد فضیلت در اقسام مسجد رو بیان کردیم، فضیلت نماز رو، حالا هر قسمی از این اقسام مسجد، مسجد جامع، مسجد قبیله، مسجد سوق، یا مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد اقصا، مسجد کوفه، دیگران، هر کدام یک فضیلت خاصی دارن. این فضیلتش رو بیان کنیم و ببینیم از کجا به دست آمده. خب اختلاف مراتب، از طرفی دیگه قبل از این یه نکته دیگه اشاره کنم و این که وقتی که میگیم اختلاف مراتب مساجد، مقصودمون هم مساجد عامه هست هم مساجد خاصه. منظور از آما خواستم، چون قبلا به کار بردیم، میدانیم که مقصود مساجد اهل سنت و شیعه نیست. مساجد عمومی مثل مسجد جامع، مثل مسجد قبیله، مسجد سوق، اینها مساجد خاصه، اونایی که یک ویژگی خاصی در مکان خاصی قبلا تعریف کردیم، مثل مسجد حرام، مثل مسجد نبی، مثل بیت المسجد، مسجد الاقصا و دیگران، هر دو رو شامل می شود. اختلاف مراتب در میان هم مساجد خاصه است هم مساجد عامه. اما اختلاف مراتب، نکته دیگری که باید بیان کنیم این است که اختلاف مراتب دو گونه و به دو صورت قابل تصور است. یکی اصل اختلاف رتبه من المرتبه العالیه الى المرتبه الدانیه، کدوم رتبه اول داره کدوم رتبه دوم دارد. مسجد جامع، ثم القبیله، ثم السوق، یا مسجد الحرام، ثم مسجد النبی، ثم مسجد الاقصى، ثم مسجد الکوفه. این ترتیب اختلاف رتبه این است. یکی هم اختلاف مرتبه تصورش در مقدار فضیلت و صلاته، این که در این مسجد نمازش چقدر ثواب داره، چند برابره، یه جا 1,000,000، یه جا 100,000، یه جا 1,000 تاست، یا در مسجد جامع و در مسجد مطلق باز به همین گونه اختلاف مرتبه وجود داره. مساجد عامه هم که مطرح میکنیم، دور مسجد عامه بین مسجد جامع و قبیله و سوق است، این ستاست معروف مساجد عامه عمومی. مساجد عمومی اینجا دوران امر بین از کنم مسجد جامع، مسجد القبیله و مسجد السوق است. این ستا جز مساجد عمومی حساب میشن که در هر کجا بنا بشن همین عنوان رو خواهند داشت. مساجد خاصم که مسجد الحرام معروفشون این آسالا بیش از این هم وجود داره، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد الاقصا، مسجد کوفه، اینا جز مساجد. بعدش مسجد سهل هست، مسجد خیف هست، مساجد دیگرانی هست که قبلا یک اشاره یک بار کردیم، از اینا هم بیشتره. مساجد خاصه مساجدی که براش یه فضیلت خاصی در نماز او از کنم محضرشون بیان شده که اگه بخوایم بگردیم عددشون هم خیلی قابل توجه میتواند باشد تو این قسمت. خب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در اختلاف مراتب این چنین بیان می‌فرمایند، بعد از این می‌فهم رستحب الصلات فی المساجد، به اینجا که می‌رسند می‌فرمایند و افضلها المسجد الحرام، افضلش مسجد الحرام، ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم، ثم مسجد الکوفه والاقصى. مسجد کوفه و مسجد اقصا رو در یک ردیف قرار داد مرحوم امام. ثم مسجد الجامع، بعد از اون خاصه میاد به سراغ مساجد عامه، مسجد الجامع، ثم مسجد القبیله، ثم مسجد السوق. این ترتیب رو مرحوم امام بیان فرمودن در تحریر الوسیله. این طور می فهمن رضوان الله تعالی علیه که در ترتیب اون تصور اول را بیان فرمودن که از مرتبه عالیه مرتبه دانیه، دیگه تلفیق هم کردن، تفصیل ندادن و بین دو دسته نکردن مساجد عام و مساجد خاصه. یک بار فهمودن از مسجد الحرام، ثم مسجد النبی، ثم مسجد الاقصا، و بعد هم از مسجد کوفه و مسجد جامع و مسجد قبیله و مسجد سوق. فقط ترتیب و بیان کردن امام، نفرمودن اینجا در این بیانشون نفرمودن که اینجا مقدار فضیلت صلات چقدره، یعنی صورت اول رو بیان کردن. اما سید یزدی صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، ایشان علاوه بر این که ترتیب این مرتبه ای رو بیان میکنه از عالی به دانی، اما به مقدار فضیلت نمازشون هم میپردازد. سید یزدی میفهمان یستحب الصلات فی المساجد و افضلها المسجد الحرام فالصلات فیه تعدل الف الف صلات، در مسجد الحرام که افضل مساجد هست نماز در او معادل 1,000,000 رکعت نمازه، 1,000,000 رکعت، الف الف صلاتن، یه نماز در مسجد الحرام یک میلیون نمازه. فرق نمی کنه، یه رکعت یک میلیون رکعت، یه نماز هم میشه یک میلیون نماز دیگه. یه نماز چهار رکعتی بخونی میشه یک میلیون چهار رکعتی، یک میلیون چهار رکعتی، یک رکعتش هم برابر یک میلیون دیگه. الف الف صلاتن، تفاوتی در به اصطلاح اندازه‌گیریش نمی کند. این خودش حکایت از این می کند که مسجد یک خصوصیت مهمی در جامعه بشری داره. یعنی اگر بخوایم ما با نگاه همون تمدنی نگاه کنیم، یا به اصطلاح همون عنوان بحثمون که مسجد تراز انقلاب اسلامی، کدوم مسجد مسجد تمدن سازه؟ اون مسجدی که توجه ویژه در ارتباط انسان با خدا داشته باشه، که در هویت مسجد قبلا بهش پرداختیم. یعنی هرچه توجه بده جامعه رو به ارتباط با خدا، حالا با تشویق هر یک رکعت هزار، یک میلیون رکعت، هر یک رکعت 500,000 رکعت. فرمود در مسجد الحرام الف الف صلاتن ثم مسجد النبی صلی الله علیه و آله، فرمود و صلات و فیه تعدل و عشرت آلاف. فرمود در مسجد النبی 10,000 رکعته، 10,000 نماز است. و مسجد الکوفه و فیه تعدل و الف صلاتن، بعد مسجد کوفه، مسجد کوفه 10,000 نمازه، تعدل و الف صلاتن. و المسجد الاقصا و فیه تعدل و الف صلاتن ایوان، مسجد الاقصا با مسجد کوفه از جهت مقدار فضیلت نماز یکی هستن. مرحوم امام هم که فرمودن این دور با هم عطف کردن مسجد اقصا و مسجد کوفه، اونم از همین نگاه مقدار نمازه. حالا اونجا امام تصریح نکردن که مقدار فضیلت نمازه چقدره، و ناظر به همینه. اصلا این ترتیب و تقسیم بندی بنابر ناظر بر همون چه در روایات وارد شده استش، که حالا میخونیم انشاءالله. ثم مسجد الجامع، بعد فرمودن که جناب سیدی ازی که بعد ترتیب بعدی مسجد جامع است. مسجد جامع چقدره؟ و فیه تعدل و معه، مسجد جامع 100 رکعت یا 100 برابر. و مسجد القبیله، بعد مسجد قبیله است، و فیه تعدل و 25، 25 برابر. و مسجد السوق، بعد مسجد بازاره، و فیه تعدل و 12، در مسجد بازار 12 برابره. کمترین فضیلت در مسجد بازار است، بیشترین فضیلت در مسجد جامع در میان مسجد عامه و مسجد خاصه مسجد الحرام استش. خب اینم بیان جناب سید یزدی در کتاب عروت الوثقی. اما صاحب جواهر همین بیان رو دارد. عبارت صاحب جواهر رو میخواییم بخونیم فقط به خاطر اینکه یه اضافاتی دارد، و اون اضافات توضیح مسجد جامع است، توضیح مسجد قبیله است، توضیح مسجد سوقه. که مسجد قبیله و مسجد سوق اینا چه مسجدی هن؟ اگر یه جایی نام گذاشتن مسجد جامع، او میشود مسجد جامع. یه جایی نام گذاشتن مسجد قبیله، میشود یا خصوصیتی باید داشته باشه، چون صاحب جا بیان کرده، ولی حرف همون حرف، نیاز نیست دوباره این عبارت خونده بشه. صاحب جواهر در ضمن این که اشاره مراتب می کند، اما اضافه می کند تعریف اقسام مسجد رو. فهمودم بر این که المسئله تو ثالثه، تو این مثلا جواهر جدید عنوانم دادن مقدار و فضیلت صلات فی المسجد، تو این جواهر به ثوبه الجدید یا فی ثوبه الجدید که در جدیدش چاپ شده، اینطور عرض کنم محضر شما که فرمودن المسألة الثالثة، مسئله سوم، الصلاة في الجامع الأعظم، فرمودن نماز در جامع اعظم، مسجد جامع بزرگ. مسجد جامع بزرگ چیه؟ الذي يكثر اختلاف عامة اهل البلد إليه، اونی که فراوانی دارد، کثرت داره، رفت آمد، اختلاف عموم مردم، عامه اهل این شهر به این مسجد، به اصطلاح امروزی میشه مسجد محوری، مسجد محوری که عمدتاً رفت آمد مردم شهر به این مسجد بیشتر است، عمدتاً به این مسجد ارتباط بیشتری برقرار، اون میشه مسجد جامع اعظم. تعبیر ایشان مسجد جامع اعظم، حالا باید میرسیم چرا جامع اعظم نام برده ایشان. اینجا فهمودم به مئة صلاتن، مسجد جامع 100 تاست، در عبارت سیدم بود، سیده این سید امام و سیدی عزی هم بود. و فی مسجد القبیله، بنابراین مسجد جامع، مسجد جامعیه که رفت آمد مردم، عموم مردم اونجا بیشتر باشد، حضور مردم بیشتر باشد در اونجا، یه مردم این شهر بیشتر در اون مسجد حضور پیدا میکنن، این میشه مسجد جامع. فرمودن و فی مسجد القبیله، در مسجد قبیله چطوره؟ اصلا مسجد قبیله چیه اولا؟ فرمود ای المعروف به قبیلت خاصه. مسجد قبیله چند تا تعریف داره؟ یک تعریف اولش این است که این مسجد معروف است به قبیله خاصی، مسجد بنی فلان مثلا، آقا مسجد مثلا آذربایجانی های موقعی مشهد، مسجد مثلا نیشابوری های موقعی مشهد، ما بودی قبیله ایه دیگه. از کنم محضر شما این یک صاحب جواب می فهمان کما فی جامع المقاصد، کما که در جامع المقاصد محقق کرکی همینطور اومده، ایشون مسجد قبیله رو اینطور معنا کرده، مسجدی که شناخته می شود به نام یک قبیله، مسجد فلان قبیله است. این تعریف اول. صاحب جوال می فهمه یه تعریف دوم هم داریم، او انهو الذی لا یعتیه غالبا الا طائفت من الناس. بخش دوم، تعریف دوم اینه که نه، اون مسجدیه که مسجد قبیله، نه اینکه به نام این قبیله باشه، مسجدیست که لا یعتیه غالبا، غالبا تو اون مسجد نمی آین مگر یه طایفه مخصوصی، مگر یه طایفه مخصوصی تو مسجد میان، غالبا مال همین طایفه است، این طایفه حضور پیدا میکنن، دیگران مگر مسافر باشه، مگر مهمان باشه، مگر کاری داشته باشه اینجا، ولی لا یعتیه غالبا الا طایفه از مردم. مثلا مثل چی؟ میگه که مساجد القرى، مثل مساجد قرا، والبدو، مثل مساجد عربهای از کنم که بیابانی، اینایی که عربا توی منطقه‌ای هستن که عربای بدو هستن، اینا توی جایی که هستن یه مقدیجه قبیله تشکیل من دورم جمع میشن، اونجا مسجدی دارن. یا در یه قریه، تو این قریه مر طرف از اون شهر بلند نمیشه بیاد اینجا مگر اهل اینجا باشه، اهل اینجا ازش عمدتاً غالباً این دوره، از اون روستای دیگه نمیاد تو این روستا شرکت کنه. اتفاقا در میان روستا این تعصبات هم وجود داره امروز خصوصا، که آقا مسجد خودمون، و حتی درباره امام جماعتشون هم همینطوره، گاهی میگن آقا آقای خودمون کجاست. گاهی من وقتی میرم توی بعضی از سابقا یا حالا میرفتم جای حضور پیدا میکنم، تعارف میکنم که آقا شما مثلا نماز بخونید، میگم نه مردم میخوان پشت آقای خودشون نماز بخونن. واقعا این اصطلاح هست، یعنی در میان بعضی از روستاها، بعضی از قرا میگن آقای خودمون، مسجد خودمون، این تعصب هم وجود داره. میفهمم برای اینکه بله، مثل مسجد اینا، اند قبیلتن قبیلتن، در نزد هر قبیله‌ای وجود داره. یا تعریف سوم، والتی فی بعض اطراف البلد. تعریف سوم در مسجد قبیله، مساجد حاشیه شهره، مسجدی که در اطراف بیرون بلد هست، به حیف لا یعتی غالبا الا من قرب منها. میفهم برای این که غالبا هم در اون مساجد اطراف البلد حاشیه شهر کسی حضور پیدا نمی کنه الا اون کسی که نزدیک به اون مسجده، اون هم میشه مسجد قبیله. به اصطلاح امروزی بهشون میگیم مسجد محله، به اصطلاح امروزی، حالا تب میخونیم تعابیر دیگه هم که از فقها همین تعبیر رو کردن، گفتم مسجد قبیله به اصطلاح امروز ما، امروز شاید مسجد قبیله کمتر اصطلاح باشه، اما مسجد محله امروز بیشتر رایج هست و وجود داره. مسجد هم محله همون مسجد قبیله است عملا دیگه. خلا یهتی غالبا الا من قرب منها، میگه کما ان کشف اللثام، کشف اللسان اینطور معنا کرده، گفته مساجد اطراف شهر، حاشیه شهر که درشون فقط همون مردمی که نزدیک به اون مسجد هستن حضور پیدا میکنن. صاحب جوار میفهمن که ولعله اولا، این تعریف سوم شاید بهتر باشه، لعل نزدیک است که این تعریف اولا باشد، دلون میخواد این تعریف رو بگیم اولاست. صاحب جوار میگه و این کان الاول انسب به ظاهر لفظ، اما تعریف اولی به جهت ظاهر لفظ مسجد القبیل انسبه. چی بود تعریف اولی؟ اونی که معروف به قبیلت خاصه، اونی که به نام یه قبیله مخصوصی هست به نام اون قبیله هستش. این تعریف انسبه به ظاهر لفظ مسجد القبیله است، اما حقیقتش رو تأمل بکنیم این تعریف سوم کاشف اللسان، این تعریف اولا هستش. خب این مسجد که مسجد قبیله یا به اسم امروزی مسجد محله باشه، به 25 صلاتن هم دوره که در کلام سیدین هم بود. سومین مرتبه در مساجد و فی مسجد سوق هست. صاحب جواب میفهم و فی مسجد سوق، مسجد سوق کجاست؟ الذی لا یأتیه غالبا الا اهل السوق، غالبا کسی توی مسجد نمیاد مگر اینکه اهل همون بازار باشد. مسجد بازار غلبه حضور اهل بازارن. اینجا فهمون به اثنت یعشرت سالات، اینجا 12 رکعت، 12 برابره. صاحب جواب میفهم بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، تو این ترتیب، تو این ترتیب که مسجد بازار اقل مسجد جامع بالاتر هست، بینشون هم مسجد قبیله مسجد محله است، این ترتیب مقدار فضیلت میگه هیچ مخالفی درش وجود نداره. بلا خلاف اجده فی شیء من ذلک، در هیچ کدوم از این موارد در هیچ چیز ما اختلافی وجود نداره، اختلافی رو پیدا نکردیم. بلا خلاف اجده، هیچ خلافی پیدا نکردیم در اینجا، یعنی همه قبول دارن مسجد بازار اینقدره، مسجد قبیله اینقدره، مسجد جامع اونقدر است. خب دلیل این حرف چیه؟ دلیلش هم خود صاحب جوار اشاره میکنه، ما از همینجا میخونیم. صاحب جوار در دلیل اشاره میکنه، میگه لخبر سکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام، میگه جناب سکونی که حالا یه وقتی هم باید در یک جایی درباره سکونی بحث کنیم که ببینیم سکونی چطوره، آیا میشود مطلق اعتماد کرد بهش یا نمیشود. میگه برای خبر سکونی هست از امام صادق عن ابیه امام باقر از امیر مؤمنان علیه مصلات و السلام. این روایت چند جور نقل شده، یک جا در فقیه نقل شده، شیخ صدوق نقل کرده، رواه و مرسلن، مرسل نقل کرده، یک جا در ثواب الاعمال نقل کرده، شیخ صدوق مسند نقل کرده. در برخی از نسخه ها متنش تفاوتی دارد که حالا متن رو میخونم بعد اشاره میکنیم بهش. صاحب جه وسائل و شیعه هم که نقل کرده، هم از ثواب الاعمال نقل کرده هم از فقیه، در ذیلش هم گفته که شیخ طوسی در نهایه همین حدیث رو از طریق یونس ابن زبیان عن ابی عبدالله نقل کرده. شیخ طوسی در نهایه اونجا از طریق یونس ابن زبیان نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام. صاحب جواب فهمودن که بله، ان به خاطر این روایت سکونی که المروی مرسلا فی الفقی، در فقی مرسل نقل شده و مسند در ثواب الاعمال نقل شده، کما حکاه عنهما فی الوسائل بل فیها ان شیخ، در وسائل آمده که ان شیخ فی النهایه رواه عن یونس، یونس بن زبیان عن ابی عبدالله عن آبایی علیهم السلام. بعد در اون جا از یونس که نقل کرده گفته صلاتون فی بیت المقدس، این روایته، الف صلاتن، صلاتون فی المسجد الاعظم 100 صلاتن، صلاتون فی المسجد القبیل 25 صلات، و صلاتون فی مسجد السوق 12 صلات، و صلات الرجل فی بیتی وحده صلات واحده، تو خونش نماز بخونه کل معلومه، یعنی فضیلتش در فضیلت کل معلومه، همون یه نماز بیشتر براش حساب نمیشود. اما این روایت خبر سکونی از کنم محضر شما که همونطور که اشاره کردم در فقی مرسل نقل شده، در سباب الاعمال مسند نقل شده، اما در برخی از نسخه های فقی و نسخه های فباب الاعمال در باره مسجد اعظم که دارد، اونجا به جای مئت صلات مئت الف صلات داره، صد هزار نماز دارد. به جای مسجد اعظم که در روایت داره مئت صلاتن، بعضی از نسخه ها مئت الف صلات دارد. لذا اینجا فقها و محدثین به دست دامن افتادن، به تکاپو افتادن، به این که چه کنیم اینجا، این حدیث رو چطور باید معنا کرد، مسجد جامع که صد هزار نیست. لذا آمدن گفتن اگر این صد هزار درست باشه، مقصود از مسجد الاعظم جامع الاعظم نیست، اونجا مسجد الحرامه. اگر صد هزار باشد باید مسجد الحرام باشه که در برخی روایات صد هزار داره، اما اگر نه مقصود این الف رو، کما اینکه بعضی ها فرمود این الف من زیادت نساخ، اینجا نسخه بردارها آمدن اضافه کردن و الا همون معت هست به قرینه سیاقی که در روایته و در سایر کتاب ها نقل شده و در نسخه های مشهور هم اینچنین آمده، لذا گفتن این الف از زیادی نساخ هستش و همون معت درسته. حالا چون وقت گذشت این تتمه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.